بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ملاقات الإخوان نشره و السلام علیکم و تلقیح للعقل و ان کان نظرا قلیلا. صحبت در این روایت نورانی از حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از امام جواد علیه السلام بود درباره یکی از آداب مهم اجتماعی و اون دید و بازدید از برادران دینی. گفتیم در این روایت به دو حکمت اشاره شده. حکمت اول این است که اگر انسان با مؤمن دیگری بر اساس انگیزه های الهی دیدار کنه، این حکمت، این دیدار و این ملاقات باعث زایل شدن دلتنگی و موجب شادی و انبساط خاطره، که این تعبیر شده ازش به نشره، در روایت دیگه به احیاء القلوب، زنده شدن دل. دومین حکمت عبارت است از تلقیح للعقل، باروری عقل. چطور دید و بازدید مؤمن باعث باروری عقل می شود، باعث رشد عقل می شود؟ دو جهت می شود برای این، برای تبیین این قسمت از روایت عرض کرد. نکته اول این است که شادی و شادابی که حاصل از دید و بازدید مؤمن می شود سبب می شه که انسان بهتر بتونه فکر کنه. وقتی که انسان شاداب باشه فکرش بهتر کار میکنه. اگه تجربه کرده بشید، موقعی که خسته هستید، هرچی به مغزتون فشار میارید، ناراحت هستید، آدم از کتاب چیزی حالیش نمیشه. ولی وقتی انبساط خاطر داره، آرام هست فکرش، میبینه در یه مدت کوتاهی مطلب زیادی رو متوجه میشه. بنابراین حکمت اولش، نکته اول، دلیل اولش اینه که شادابی و شادابی سبب میشه انسان انبساط خاطر پیدا بکنه و انسان فکرش بهتر کار کنه، از برکات عقلش بهتر بیشتر بهره ببره. نکته دیگر این است که دیدارهایی که انگیزه الهی دارن معمولاً با کسانی انجام می شود، سلام علیکم و رحمت الله، معمولاً با کسانی انجام می شه که دیدار اونها برای انسان مفیده. انسان می تونه از این دید و بازدیدها استفاده بکنه. و یه چنین دیدارهایی حتماً مورد، حتماً موجب تقویت عقله. همونطور که در روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام هستش که جالس الحکما یک مل عقلک، با حکما، با انسانهای حکیم مجالست کن، عقلت کامل میشه. یعنی انسان وقتی مجالست کنه، دیدوازید میکنه با آدمی که حکیم هست، این خود این دیدوازدید باعث چی میشود؟ باعث تقویت عقل، کمال عقل میشود. یا در روایت دیگری دارد که مجالسه الحکماء حیات عقول و شفاء النفوس همنشینی با حکیمان، حیات بخش خردها و درمان جانهاست. بنابراین این حدیث نورانی حضرت عبدالعظیم علیه السلام از امام جواد یه مطلب خیلی مهمی رو در آداب اجتماعی به انسان یاد میده و اون دید و بازدیدهایی که با انگیزهای الهی باشه، هم باعث انبساط خاطر میشه، هم باعث تقویت و رشد و باروری عقل میشه. تلقیح به معنای باروری. صلوات خدا. صحبت در این بود که عقل در لسان روایات اهل بیت به چند معناست. صحبت در سه معنای اول بود: مبدأ تکلیف، مبدأ تفکر، مبدأ ارزش‌های اخلاقی و عملی. این سومی رو داشتیم توضیح میدادیم. به اینجا رسیدیم که عقل به معنای سوم که مبدأ ارزش‌های اخلاقی و عملی است، در لسان حکما به عقل عملی نامیده می شود که گفتیم سلام علیکم برام بود. عقل، یک عقل نظری داریم، عقل عملی. عقل عملی اون عقلی است که حالا یا مبدا ادراک و تحریک است، اونجوری که ما گفتیم، یا مبدا تحریک است. به هر حال اون عقل عملی عقلی است که انسان رو چیکار میکنه؟ تحریک میکند به طرف ارزش‌های اخلاقی. فرقش اینه که اون فقط مبدا ادراک دیگه، نظری فقط مبدا ادراک حقایق دیگه. فرقش اینه تحریک نیستش. اون فقط یه حقیقت رو میشناسه، ریاضی رو میفهمه، چی حقیقت رو میشناسه، اما اینکه تحریکش کنه به طرف ارزش‌های اخلاقی نیست. خدمتتون عرض کنم که نکته‌ای که آقایون خیلی براشون میتونه کارساز باشه، این اصطلاحی است که در احادیث به عقل عملی گفت. در احادیث عقل تقسیم به عقل نظری و عملی نشده. به جای اینکه در احادیث عقل رو تقسیم کنن به نظری و عملی، آمدن تقسیم کردن، چند تا تقسیم داره. گفتن عقل طبع و عقل تجربه. عقل طبع همون عقل عملیه. عقل طبع عقل عملیه، عقل تجربه عقل چیه؟ عقل نظریه. نظری یعنی اون عقلی که با تفکر انسان، با تجربه انسان به دست میاره. ولی عقل طبع اون است که تحت طبیعتش هست، همون وجدان اخلاقی. اکتسابی. خواهم میگم همین است که تو روایت تجربه، ما خواهیم تعبیر روایات چیه؟ عقل و طبع و عقل و از امیرالمومنین علیه السلام بود دیگه، قبلا خوندیم براتون. عقل و طبع و عقل و تجربه. یا عقل مطبوع با تین دسته دار. عقل مسموع، این هم یه تعبیر دیگه است. یه تعبیر سومی هستش که امروز خدمتتون عرض می‌کنیم، علم مطبوع و علم مسموع. اینم تعبیر سومه. پس سه تا اس داره در روایات: عقل مطبوع، عقل طبع، عقل مطبوع، علم مطبوع. اون در لسان حکما میگفتن عقل عملی، در لسان روایات عقل عملی نمیگن. این تعبیر روایات به نظر میرسه که خیلی دقیق تر از اون تعبیری است که حکما میگن، که حالا من توضیح میدم قدری براتون امروز. سه تا تعبیر در روایات هست به جای وجدان اخلاقی، به جای عقل عملی. سه تا تعبیر هست: عقل طبع، عقل مطبوع، علم مطبوع. این روایت تو نهج البلاغه است، حدیث حکمت 338. بله همین روایتش الان دارم میخونم. العلم و علمان مطبوع و مسموع، این نهج البلاغه است. مطبوع با همون تینه دسته داره. ولا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع. علم مسموع اگر علم مطبوع نباشد بدون دانش طبیعی علم مسموع سودمند نیست. حالا صحبت این است که عقل و علم مطبوع چیه و چه تفاوتی با عقل و علم مسموع داره و چرا اگر عقل و علم مطبوع نباشه عقل تجربه و علم مسموع برای انسان مفید نیست. حالا این جوابش از صحبت‌های قبل فهمیده میشه، ولی حالا یه قدری هم خوب توضیح بدیم. علم مطبوع همون چیه؟ همون عقلی است که ما گفتیم که قرآن تعبیر میکنه فالهمها فجورها و تقواها. این علم مطبوع همینه، طبیعی انسانه، یعنی در فطرت انسان علم نهاده شده. هر انسانی به طور طبیعی بله به طور طبیعی این دارای علم است. چیزی که هست باز تلاش کنه اون فطرت علمش چکار بشه؟ رشد کنه، شکوفا بشه، رشد بکنه. یه روایتی هست، خدا رحمت کنه، حاج حسین فاطمی اون سالهای اول سال 40 و 41 که ما رفتیم قم این روایت زیاد میخوند، ما درس اخلاقش میرفتیم، حاج حسین فاطمی بود، خدمتتون عرض کنم از شاگردای آمیزه جواد آقای تبریزی هم صاحب المراقبات از شاگردای او بود. این روایت رو خیلی میخوند رو منبر در درس اخلاقش. لیس العلم فی السما فینزل الیکم ولا فی تخوم الارض فیخرج لکم. علم در آسمان نیست که بر شما فرود آید، در زیر زمین نیست تا برایتان بیرون آید، ولکن العلم مجبول فی قلوبکم. مجبول به جبلی فطری، علم در مجبول هست به صورت جبلی، به صورت فطری در دل شما، در جان شما وجود داره. مجبولون فلقو یعنی به صورت فطری در قلب شما هست. بعد میفرم خب حالا چیکار کنیم که این علم رو از عمق دلمون استخراج کنیم؟ تأدبو با آداب روحانیین یرهر لکن. روایت از امیرالمومنین علیه السلام. الان عرض میکنم خدمت. به آداب روحانیان متأدب بشوی تا برایتون آشکار شود. این روحانی حقیقی این است. اگر انسان با اون آداب روحانیت متأدب شد اون وقت علم برای او ظاهر میشه، یعنی این علم شکوفا میشه، علم ظاهر میشه، علم برای انسان آشکار میشه. این همون علم چیه؟ این که میگه مجبولون فی قلوبکم در واقع چیه؟ همون علمی است که مطبوع است. در اون روایت حکمت نهج البلاغه میفرمه مطبوع، طبیعی، به صورت طبیعی در وجود انسان هست. اون مطبوع داره، اینجا میگه مجبولون، اونجا مطبوعون داره، اینجا میگه مجبولون فی قلوبکم. این روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست. این رو در مرحوم فیض کاشانی در کتاب قرة العیون صفحه 439 نقل کرده. ما هم این کتاب رو در دانشنامه عقاید اسلامی جلد 2 صفحه 262 آوردیم، قرة العیون هست. بله؟ عقاید اسلامی جلد 3. ببینید ما این روایاتش رو در همین جا در همین آدرسی که دادم حقیقت العلم، هم آیاتش رو آوردیم هم روایتش رو آوردیم، که دیگه حالا فرصت نیست ما همه این اصلا وارد این بحث حقیقت العلم بشیم. همه روایاتی که میگن علم دو جور داریم، مثل این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، العلم و علمان، علم فی القلب فذلک العلم النافع، یک علمی داریم که در قلبه، یعنی همین مجبول در قلبه، در فطرت انسان وجود داره، فذلک العلم النافع، این علم نافع همینه که در قلب انسانه، و علم علی اللسان، علمی است که بر زبان جاری است، فتلک حجت الله علی عباده، این حجت بر خدا این علمه، یعنی این علمی است که با مسموع، علم مسموع حجته، ولی که اون علمی که انسان رو به ارزش‌های اخلاقی دعوت می‌کنه، یعنی حجت کاربرد عملی پیدا می‌کنه، اون علمی است که در قلبه، اگر اون رشد کرد در سایه این علم مسموع، این انسان از این علم مسموعش استفاده می‌کنه، اگر رشد نکرد استفاده نمی‌کنه. خب بنابراین فرق است میان در اصطلاح روایات بین عالم و عاقل. ممکن است کسی عالم باشد عاقل نباشد، عالم بی عقل یا عالم کم عقل. البته علم دو اصطلاح داره، همونجوری گفتیم اگر اون علم اولی باشه، علم مطبوع باشه، هم عالم و عاقل یکی هستن. اگر علم مطبوع گفتیم، هر عالمی عاقل است، بله، و هر عاقلی عالم است، علم در اصطلاح اول، یعنی علم مطبوع. علم و عقل یکی هستش، ولی در اصطلاح دوم علم مسموع، ممکن است که کسی عاقل باشد ولی سواد نداشته باشه، سواد خوندن نوشتن نداشته باشه. کسی عالم باشه سواد داشته باشه، ولی کن چی باشه؟ از اون علم چی؟ از اون علم مطبوع یا از اون عقل عاقل نباشه. این روایت در کافی هست، جلد اول صفحه 14 حدیث 12 از امام کاظم علیه السلام. روایت مفصله. یعنی عقل مطبوع، اگه عقل مطبوع نباشه، حالا الان میگیم یه شعری داره امیرالمومنین، براتون میگم، براتون توضیح داده میشه که یعنی عقل مطبوع نیست و عقل نیست ولی کن علم هستش. دو سه صورت داره، این دو سه صورت رو یه شعری داره امیرالمومنین، خیلی قشنگه، اینو براتون میگم. این همه مطبوعه دیگه، اینه، یعنی عقلی که به ارزش ها دعوت میکنه، وجدان اخلاقیه. بله بله، این روایت اینه، ان العقل مع العلم. امام کاظم علیه السلام یه حدیث مفصلی هستش که به هشام میگه، این ضمن اون حدیثه، عقل توأم با علمه. این عقلی که توأم با علمه کدومه؟ بله؟ عقل مطبوع دیگه، یعنی همون وجدان اخلاقی است، یعنی عقل با علم همراهه. ان العقل مع العلم، فقال، یعنی فقال الله تعالی سبحانه، و تلک الامثال نضربها للناس و ما يعقلها الا العالمون. این مثل ها رو برای داستان چیز، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیتن و و این اوهن البیوت دویت العنکبوت لو کانوا یعلمون در اونجا و تلک الامثالو نظره به حال الناس و ما یعقلها الا العالمون، یعنی این رو تعقل نمی کنن مگر عالم. این عالم اون عالمه، اون عالمی است که اون علم نافع رو داره. علم نافع اون علم مطبوع هستی، البته اون علم مطبوعی که رشد کرده باشه، اون علم مطبوعی که شکوفا شده باشه. بنابراین در یک کاربرد عقل و علم در احادیث چیه؟ به یک معنا هستش. عاقل و عالم یه معنا هستش، اون عقل مطبوع و علم مطبوع اینجا یکی هست. در یک کاربرد عقل و علم با هم دیگه چیه؟ تفاوت داره. یوگای ممکنه کسی عقل مطبوع داشته باشه، علم مسموع نداشته باشه، علم مسموع داشته باشه، عقل مطبوع نداشته باشه. نه دیگه، تعقل نمی‌کنه. یعنی اونا که عاقل باشن عالم هم هستن. چرا دیگه میگه ما یعقلها الا، فقط انسان‌های عاقل عالمند. اینجوری میشه، یعنی مسئله ها رو میفهمند. خب حالا اگر این نکته هم نکته مهمی هست، اگر عقل همراه با علم بود و علم همراه با عقل، اینجا علم برای انسان مفیده، و الا اگر عقل از علم جدا شد، آدم عالم بود ولیکن عاقل نبود، یعنی عقلش اون وجدان اخلاقیش، اون عقد عملیش، اون عقل مطبوعش رشد نکرده بود، خیلی عالمه، حالا علمش علم حوزوی باشه یا علم دانشگاهی باشه اونش فرقی نمی کنه، خیلی عالمه، ولیکن اون عقلش، اون عقل عملیش چیه؟ رشد نکرده. عقل طبیعیش رشد نکرده. اون علم نافعش رشد. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. این همینه. اینجا میشه علمش دیگه به دردش نمیخوره. یه روایت باز از امیرالمومنین علیه السلام هست. میفرماد العقل لم یجن علی صاحبه قط. عقل هیچ وقت جنایت نکرده بر صاحبش، یعنی بر عاقل. ول علم من غیر عقل یجنی علی صاحبه. علم بدون عقل جنایت میکنه بر عالم. بله، هم بر خودش هم بر دیگری. حالا وقتی به خودش، به صاحبش جنایت کنه دیگه، به دیگران دیگه. بله، حالا مشکل جهان امروز اینه، یعنی مشکل جهان امروز اینه که علم روش کرده، یعنی علم مسموع، ولی کن عقل نداره، بم میسازه، با بم مردم بیچاره تر میکنه. یعنی الان در جهان امروز علم رشد کرده ولی همراه با عقل رشد نکرده. مصداق این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام هست که از امام نقل شده، من زاد علمه علی عقل کان و بالن علی. خیلی قشنگه این روایت، مثل که امروز با آدم حرف میزنه ها. میگه اگر علم انسان بر عقلش افزوده شد، این وبال میشه، یعنی بدبختی برای انسان میآفره. علم الان برای جامعه بدبختی میآفرینه، یعنی خوشبختی، رفاه، آسایش، الان دنیا داره از جا کنده میشه به خاطر همین علم بدون عقل. بله دیگه، یعنی علم در صورتی که در دست، مثل علم مسموع مثل ابزار میمونه در دست عقل. اگه در دست عقل داده شد این خوب استفاده میشه، اگر در دست جهل داده شد به ضرر جامعه است، در نفس هم. الان علم در دست ابزاری است، در دست چراغی است، در دست دزد، مثل اینجوریه دیگه، چراغی است که با وقتی گفت اون چر چیه که میگه وقتی که دزد با چراغ بیاد بهتر میتونه دزدی کنه، الان علم اینجوریه. اینا دو چیز سر دیگه، ببینید علم کدوم علم و کدام عقل، ببینید کدام عقل، یه عقل رو چند معنا کردیم. اون مبدأش از مبدأ دومه، از تفکر و اندیشه است، یعنی عقلی که به معنای دوم هست سبب اون بمب اتم ساختن، عقل به معنای دوم. اما عقل به معنای سوم منشأ ارزش‌های اخلاقی است، اون چیز دیگه است. اینا با هم دیگه گفتیم، اینو تفکیک کردیم، اینا با هم دیگه فرق می‌کنه دیگه، اینا فرق می‌کنه. اون عقلی که مبدا تفکر، اون مبدا همه علوم مسموعه. این شعر رو توجه کنید چقدر قشنگه. می‌فرماید از منصوب دو دیوان منصوب به امیرالمومنین، البته دیوان قطعی نیست از امیرالمومنین، ولی کن منصوب هست به امیرالمومنین علیه السلام. این صفحه 441 حدیث، یعنی دیوان منصوب به امیرالمومنین علیه السلام، شماره 141 میگه: اذا کنت ذا علم ولم تک عاقلا فانت کذی نعل ولیس له رجل. چقدر قشنگه. میفرماید اگر علم داری ولی عقل نداری، مثل کسی هستی که کفش داری ولی پا نداری. یعنی کسی کفش خریدی، کفش نو خیلی خوب داره، ولی پا نداره که کفش پاش کنه. میگه اگر عقل نداری علم داری، میشه کفش نو داری ولی پا نداری. و این کنت ذا عقل ولم تک عالما فانت کذی رجل ولیس له نعل. برعکسش، اگر که عقل داری ولی علم داری، بی سوادی، سواد خوندن نوشتن هم نداری، ولی کن عقل داری، اون وجدان اخلاقی رشد کرده، اونجا مثل این که پا داری کفش نداری. خب اونم به زحمته. آدم پا داشته باشه، پا رو داره، ولی کم باز کفش هم داشته باشه تا بتونه خوب راه بره. اینم خوب نمیتونه راه بره. فانتز کذی نعل رجلن ولیس له نعل. بعد میفرماید الا انما الانسان غمد لعقله ولا خیر فی غمد اذا لم یکن له نسل. میفرماید آگاه باشید که انسان غمد، غمد معنای تیردان، جایگاه تیر، اونجایی که تیر رو توش جا میدن. بله، چی میگن؟ خشاب میگن؟ چی میگن؟ خشاب میگن؟ نه، ترکش که اون چیزای تیر، اون جایگاه، بله خشاب، اون غمدون لعقله. میگه خود انسان، این انسان، این جایگاه چیه؟ جایگاه عقله. ولا خیر فی غمدن اذا لم یکن له نسلو. اون تیر، اون خشابی که توش تیر نباشه، اون جایگاهی که توش تیر نباشه، چه فایده داره؟ عقل اون خود تیره. یعنی اصل انسان در واقع مثل روایتی که میگن اصل انسان عقلشه، این عقل. خب حالا مشکلی که امروز هست، چون علم از عقل جدا بشه، جدا شده، به جای اینکه عامل آرامش باشه، آسایش باشه، رشد باشه، تکامل باشه، موجب ناامنی شده، موجب اضطراب شده، موجب فساد شده، موجب انحطاط مادی و معنوی جامعه شده. چرا؟ چون عقل از علم جدا شده، اون مبدأ ارزش‌های اخلاقی رشد نکرده، اون ارزش‌های اخلاقی رشد نکرده، ولی کن سواد بیشتر شده. هر چه سواد بیشتر بشه، اینجا ضررش، ضرر سواد بدون عقل، بدون ارزش‌های اخلاقی برای جامعه بیشتری که کاملا برای محسوسه. و تا زمانی که علم در کنار عقل قرار نگیره، جامعه روی آرامش و آسایش رو نخواهد دید. این است که باز از امیرالمومنین علیه السلام هست، می‌فرماید افضل ما من الله سبحانه بهی على عباده علم و عقل. این خیلی خوبه، بالاترین چیزه که انسان علم و عقل رو با هم داشته باشه. افضل ما من الله سبحانه بهی على عباده علم و عقل و ملک و عدل. حکومت و عدالت، علم و عقل، این دوتا با هم دیگه اگر شدن، این خیلی بالاترین چیزیست که خداوند. بنابراین بیشترین چیزی که امروز علم نیاز داره، علم نیاز به چی داره؟ به عقل داره. خب از این بحث میگذریم. پس این سه تا بله بله دیگه، اون تزکیه سبب میشود که اون عقل عملی یا وجدان اخلاقی یا عقل طبعی رشد کنه و شکوفا بشه. اگر شکوفا نشد همین میشود که هستش. خب حالا این سه تا کاربردی بود که مال عقل به معنای مدرک بود. این سه تا کاربرد بود عرض کردیم، عقل به معنای چی؟ مدرک. دو تا تعبیرم هستش که دو تا کاربردم به معنای مدرک هستش، یعنی کاربرد عقل در نتیجه ادراکات انسان. این دو تا کاربردی است که ما اضافه کردیم بر اون کاربردهایی که مرحوم صاحب وسائل بیان کرد. اون ستایی که گفتیم همون ستایی است که چیه؟ صاحب وسائل هم گفته تقریبا. گفتیم که یکی مبدأ تفکر، مبدأ تکلیف، مبدأ تفکر و مبدأ ارزش‌های اخلاقی. چیزی که است ما توضیح بیشتری دادیم، باز کردیم مسئله رو. و الا این سه تا معنا رو صاحب وسائل هم به اون اشاره کرده. ولی این دو تا معنایی که الان داریم میگیم، این دو تا معنایی هستش که صاحب وسائل نگفته. که عقل گاهی وقتا به کار می‌رود در نتیجه ادراکات، یعنی در مدرک، در ادراک به کار نمیره، در مدرک به کار میرود. و این الان به درد بحث ما، این بحث فعلی به درد ما بخوره. ما تقسیم بندیش کردیم تا به اینجا برسیم.
اونجا مدرکش چی خواهد بود؟
سه تا گفتیم دیگه، سه تا گفتیم دیگه، سه تا. یکی نیرویی که در برابر جنونه، در برابر صفحه، مدرک اونه دیگه. یکی هم مبدأ اندیشه است، تفکره. یکی هم مبدأ وجدان اخلاقه، مدرک اون شد. سه تا.
اون موقع عقل هم مدرک میشه، هم مدرک نمیشه ممکنه.
عقل؟ نه، به کار میره. بحث اصطلاحه. داریم کاربردها رو به کار میبریم. عقل به گاهی وقتا در مدرک به کار می رود، گاه در اون مدرک به کار می ره. یعنی کاربرد استعمال هست، استعمال لفظه. خدمت رو عرض کنم که دو تا کاربرد داره در مدرک. یکی گاهی وقتا عقل به اون خود شناخت گفته می شود، نه به نیروی ادراک، به خود شناخت حقایق، به خود شناخت حاصلش، یعنی بله به خود شناخت، به خود معرفت. برای اینکه ببینید دو جور روایت اینجوری، مثلا یه وقت میگی که ان الله، این حدیثی که میخونم خدمتون در علل الشرایع صفحه 4 حدیث اوله، اینو که من نوشتم جلد نه، چون با هم دیگه فرق، به نظرم جلد اول باشه، همون جلد اول باز باشه، چون علل الشرایع هم به نظرم دو جلد چند تا چاپ داره، همون اوائلشه اینطور که من نوشتم تو این چیزی که من ما داریم، صفحه 4 حدیث اول. خدمتتون عرض کنم که این حدیث معروفی هست درباره خلقت عقل. ان الله رکب فی الملائکته عقلا بلا شهوه و رکب فی البهائم شهوتا بلا عقل، فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه و من غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. اینجا عقل مدرکه یا مدرکه؟ بله مدرکه. خلقت عقله، بله نه، این عقل، عقل خدمتتون عرض کنم که که اگر نداشته باشه میتونه اون عقل، میتونه وجدان اخلاقی بشه، میتونه چیز باشه، میتونه هر کدوم یکی از این معنا بشه. فقط خلقت میتونه همش باشه اصلا، میتونه هم به معنای مبدأ چون همه اینها ستا که نیستن، که ست استعماله این عقل، این عقلی که خدا آفریده هم مبنای تکلیفه، هم مبدأ اندیشه است، هم مبدأ وجدان اخلاقی است. ولی چیزی که هست این مدرکه، خلقت عقل یعنی نیرویی که میتواند ادراک کند. این قسمت اولش، قسمت اول که ان الله رکب فی الملائکت عقلا بلا شهوه و رکب فی الولائم فی البهائم شهوتا بلا عقل، این چیه؟ این خود اون نیرویی است که انسان را یا حیوان را دعوت میکند، خود اون مدرک هست. نه رکبه یعنی ترکیب، یعنی خلقت، یعنی یعنی ملائکه، یعنی ترکیب ملائکه عقل بلا شهوته، ترکیب حیوانات شهوت بلا عقل، یعنی فقط هوس خواسته است، خواستهای حیوانیه. ولی کن آدمی زاده طرف معجونیست یا طرف معجونیست و از فرشته سرشته و از حیوان، این همون این رو به شعر در آوردن. گر کند میل این شود به از آن، گر کند میل این شود پس از بعد بدتر از آن. خلاصه خدمتون عرض کنم که فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه و من غلبت شهوته عقله فهو شر من. حالا اگر کسی آمد عقلش بر شهوتش غالب شد، این میشه از فرشته بالاتر میشه. اگه شهوتش بر عقلش غالب شد میشه پستر از چی؟ بهار. ولی یه وقت میگه که این روایت، این روایت در این من کاربرد دوم، من برای اینکه مقایسه کنیم روایت با هم دیگه آوردم، در کافی جلد اول صفحه 25 حدیث 22 از امام صادق علیه السلام: حجت الله علی العباد النبی و الحجت فی ما بین العباد و بین الله العقل. اینجا عقل در چی استعمال شده؟ بله، مدرک یا مدرکه؟ نه، نیروست، یعنی اون نیرویست که اون که حجته. چی حجته بر ما؟ چی حجت است بر ما؟ شناخت حجته دیگه. ببینید شما اگر چیزی الان اگر چیزی نمیدانید، رفع امالای علمون حجت نیستش که. چیزی که نمیدانید، مثلا شما عقل دارید نیرو، ولی کن چیزی نمیدونید و حجت نیست که. رفع حدیث رب یعنی همینه دیگه، یعنی رفع مالا یعلمون، یعنی چیزی که نمیدونه انسان برایش حجت که نیست. شما تا وقتی چیزی دانستید حجته. عقل هست، نیروی مدرک هست، ولی انسان باید چیزی را بفهمد، اون بیانی که از طرف خدا هست یا چیزی که خود عقلش تشخیص میدهد، اون شناخت حاصل بشد، اون شناخت برای انسان حجته. این عقلی که میفرماید حجت بر بنی آدم، این مدرک هستش، یعنی اون ادراکات عقلی است حجت. بله، رسول باطن میفرماید حجت خدا بر بندگان پیامبر است، یعنی خدا حجت دارد، یعنی پیامبر دارد. ولیکن حجت از این طرف چیه؟ از طرف حجت ول حجت و فیما بین العباد و بین الله، بین انسان و خدا چی حجته؟ عقلش حجته. اگر انسان چیزی رو درک نکرد چیه؟ حجتی بر او نیست، یعنی چیزی بر او نیستش. اگر عقلش چیزی رو تشخیص داد 100%، این میشه چی؟ میشه حجت میشه بر او. خب بنابرای نمیداند، یعنی چیزی نمیداند. اون اصلا نه، اونم بالاخره چون شناختی حاصل نمیشه، اون چیزی براش حاصل نمیشه، چون حجت آن است که انسان بشناسه دیگه. درسته؟ کسی که اون مدرک رو نداره، مدرک براش حاصل نمیشه دیگه.
گفت چون معرفت رو نداره، خب براش حجت نیست. از اون ورم اگه به معرفت باشه، بازم براش حجت نیست.
ببینید، فرض ما این است که فرض ما این است که عقلم داره، درسته؟ یعنی اون مدرک رو داره، ولی با واسه اینکه مدرک داره، گاهی وقتا چیزی رو میفهمد، گاهی وقتا چیزی نمیفهمه. دو چیزه، یه خانی سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی اصلا عقل نداره، گفت درسته؟ اصلا عقل نداره، اصلا هیچی نداره. اونجا وقتی مدرک رو نداشت، طبعا مدرک رو هم نداره دیگه. ما میگیم اونجا هم که مدرک هم داشته باشه، مدرک نباشه، باز هم حجت بر او تمام نیست. حتی اگر مدرک هم باشه، یعنی چیه؟ یعنی عقل به اون معنا رو داشته باشه، ولی کن نتیجه بله، ولی کن هنوز براش چیزی بر حجت، ولی چیزی نمیشناسه، تمام نیست، حجت بر او تمام نیست. بله دیگه، همون ما داریم، در همون میگم اونجایی که مدرک رو داره، بله اینجا حجت. ولی ما میخواییم بگیم در جایی که اون چیزی که حجت هست، ما میخواییم بگیم اون چه حجت هست، اون مدرک شناخت هست، ملاک اونه، ملاک آن است که من بفهمم. یعنی حجت وقتی بر من تمام میشود که من چیز رو بفهمم. اگر چیز رو نفهمم چیه؟ حجت بر من تمام نیست. پس اینجا عقل در اینجا استعمال شده در چی؟ در شناخت حقایق. اون شناخت حقایق است که بر من حجت است. انشاءالله ادامه بحث در جلسه آینده.